ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش اومدید در این بعد از ظهر شنبه، همراه ما هستید. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما اجرای این مجله رو به عهده دارم، مجله خبری و تحلیلی، و نگاهی خواهیم کرد در ادامه. یک نماینده مجلس مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در نیویورک را تایید کرد. بازداشت‌های گسترده در زاهدان همچنان ادامه دارد و یک کودک 9 ساله در پی شلیک ماموران به خودروی پدرش جان باخت. اینها خبرهایی است که خواهید شنید و در ادامه‌اش هم گزارش‌ها رو خواهیم داشت. اما نخست خبرها با شاهین بشیری.
با سلام. پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکرات ایران و آمریکا، یک نماینده مجلس ایران انجام مذاکرات غیر رسمی بین دو طرف در نیویورک را تایید کرد. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پیامی توییتری نوشته است مذاکرات محرمانه‌ای در نیویورک انجام شده، اما به گفته او به این دلیل که آمریکا به دنبال امتیازگیری هسته‌ای در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران است، توافق قریب الوقوعی صورت نخواهد گرفت. پیشتر روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده بود که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند، و منابع دیگری نیز از دیدار چندین باره رابرت ملی، نماینده آمریکا در امور ایران، با امیر سعید ایروانی، سفیر دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بودند. در واکنش، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده در مورد نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت بر سر احیای برجام را غلط و گمراه کننده خواند. در پی تظاهرات ضد حکومتی در 36مین جمعه اعتراضی زاهدان، نیروهای امنیتی عصر و شامگاه 19 خرداد بار دیگر در چندین محله این شهر اقدام به بازداشت گسترده نوجوانان و جوانان کردند. بنابر گزارش سایت‌های خبری مانند هالوش، نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطق شیرآباد، قدیر، فلکه خیام و توحید شهر زاهدان افرادی را که بیشترشان زیر 18 سال بودند و همچنین تعدادی از نیروهای انتظامات مسجد مکی، محله برگزاری نماز جمعه اهل سنت را با خود بردند. رسانه‌های محلی تا روز شنبه توانستند هویت دست کم 9 تن از بازداشت شدگان را احراز کنند. زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، از 8 مهر گذشته که پس از نماز جمعه اهل سنت شاهد کشته شدن نزدیک به 100 تن از اهالی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بود، صحنه اعتراضات مداوم مردمی در روزهای جمعه بوده است. گزارش‌ها از شوشتر، حاکی از کشته شدن یک پسر بچه 9 ساله به دلیل اصابت گلوله در پی تیراندازی ماموران پلیس به خودروی حامل او و پدرش است. در پی این واقعه که روز جمعه در جاده اهواز شوشتر روی داده، کودک 9 ساله‌ای به نام مرتضی جان خود را از دست داده است. به گفته عموی این کودک، گزارشی نادرست در مورد سرقت مسلحانه این خودرو باعث تعقیب آن از سوی ماموران کلانتری شده بود. جعفر دلف زرگانی، پدر کودک جان باخته، میگوید که تیراندازی ماموران بدون هیچ هشدار قبلی یا اعلام ایست انجام شده است. روح الله بیگدلی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر، اما به رسانه‌ها گفته که این تیراندازی به دلیل بی‌توجهی راننده به هشدار قبلی و شلیک‌های تیر هوایی انجام شده است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که به باور او ماموران انتظامی اقدامی غیر قانونی انجام ندادند و هیچ ماموری در این رابطه بازداشت نشده است. فیروز نادری، دانشمند ایرانی آمریکایی و یکی از مدیران سابق ناسا، جمعه 19 خرداد در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. در همین زمینه خواهرزاده فیروز نادری شامگاه جمعه با اعلام درگذشت او در اینستاگرام نوشت: امشب دنیا بزرگ مردی بی جایگزین را از دست داد. آقای نادری چندی پیش در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که ماه گذشته به دنبال افت ناگهانی ضربان قلب از حال رفته و سرش به دیوار اصابت کرده و این حادثه باعث جابجایی مهره گردن و آسیب دیدگی نخاع وی شده است. این دانشمند 77 ساله ایرانی آمریکایی همچنین گفته بود که پس از جراحی موفقیت آمیز گردن، او یک توانبخشی سخت و طولانی در پیش دارد. فیروز نادری بیش از 3 دهه در سازمان هوا و فضای آمریکا ناسا در سمت‌های مختلفی از جمله با عنوان مدیر کل اکتشاف منظومه شمسی فعالیت کرده بود و تا پیش از بازنشستگی در سال 1395 همین سمت را بر عهده داشت.
شاهین بشیری و تازه ترین خبرها که از او شنیدید، اما در ادامه در این مجله خبری و تحلیلی چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آخرین مواضع برجامی، در حالی که برخی از نمایندگان ایالات متحده آمریکا خواهان استفاده از مکانیسم ماشه هستند. همچنین برای شما خواهیم گفت یک شنبه پیش رو، یعنی فردا روز، روزی است که کیان پیرفلک، یکی از قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر در ایران، 10 ساله میشد، البته اگر همچنان در کنار ما حضور داشت. نگاهی خواهیم کرد به کیان پیرفلک در آستانه سالروز تولدش، در مستندی با عنوان لاله ها بیدارند، همراه با کارگردان این مستند فرزان دلجو. و فیروز نادری، نامی که میلیاردها سال دور خورشید خواهد چرخید. نگاهی به زندگی و فعالیت‌های فیروز نادری در گزارشی از جمشید زند. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت 4:04 بعد از ظهر به وقت ایران، و این مژده رو هم بدم که شما میتونید همکنون این مجله خبری و تحلیلی رو به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا بشنوید، و اگر که عضو نیستید میتونید عضو بشید و اخبار ما رو هم اونجا دنبال کنید، و اگر هم که عضو هستید شاید این امکان بهتری باشه برای اینکه صدای رسانه خودتون رو صاف و شفاف در هر کجای ایران که به سر میبرید شنوندش بشید، و البته در دیگر کشورها هم این امکان فراهم هست. ضمناً درباره محتوای آنچه که در این مجله خبری و تحلیلی پیش روتون قرار داره هم میتونید نظراتتون رو مستقیم با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، چه به صورت صوتی و چه به صورت کتبی. 35 تا از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای رو ارسال کردن به رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه، و در این نامه خواهان فعال شدن فوری سازوکار ماشه در مورد جمهوری اسلامی ایران شدند. اما مکانیسم ماشه همونطوری که میدونید مکانیسمی هست که در برجام پیشبینی شده بود که در صورتی که جمهوری اسلامی از فعالیت‌های هسته‌ای خودش و اون مواردی که بر رعایت کنه سرپیچی کرد، بتونن با فعال کردن اون همه تحریم‌ها رو به صورت اتوماتیک برگردونند به سمت ایران. حالا در این شرایط مکانیسم ماشه چه معنایی رو داره و چه ضرورتی رو ایجاب میکنه، و با به هر حال باقی مانده های برجام چه باید کرد؟ این گفتگوییه که من با مهران مصطفوی داشتم، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی.
خدمتتون عرض کنم که این تقاضایی که نمایندگان مجلس امریکا کردند از رهبران 3 کشور اروپایی است. چرا از رهبران اروپا این تقاضا رو کردن؟ برای که امریکا از برجام بیرون اومده، آقای ترامپ از برجام به خاطر ضدیت با آقای اوباما بیرون اومد، و خود امریکا محروم شده از این وسیله، یعنی وسیله برجام و مکانیسم ماشه، و تقاضا دارن میکنن از اروپایی ها که این کار رو انجام بدن. پس در واقع میتوان گفت که درخواستی که نمایندگان مجلس میکنن اعلام مرگ برجام با راه انداختن مکانیسم ماشه.
اما آیا برجام در شرایط فعلیش میتونسته راهگشا بشه برای جمهوری اسلامی، که حالا صحبت از اینه که مکانیسم ماشه فعال بشه و به این شکل به نوعی اعلام بشه که برجام دیگه به پایان خودش رسیده؟
ببینید، برجام درش یک بندهایی هست که معروف هستن به بندهای غروب برجام، یعنی برخی از تحریم ها مثل تحریم های تسلیحاتی ایران که عملا برداشته شده الان، ممنوعیت ویزا از سوی سازمان ملل برای افرادی که در امور هسته‌ای یا موشکی دستن در کار هستند، و واردات و صادرات اسلحه و همینطور تولید موشک بالیستیک از طرف سازمان ملل. یعنی تا سال دیگه 2024 این تحریم ها به خاطر اینکه در برجام فرصت 10 ساله داده بودند برداشته خواهند شد. و خب نمایندگان مجلس امریکا نگران هستند از سوی برنامه برجام که نگاه داشتن ایران در وضعیتی بود که غنی سازیش حداقل یک زمان گریز 1 ساله رو برای آمریکا باقی بگذاره صورت نمیگیره، و از طرف دیگه ایران میتواند از این برداشته شدن اتوماتیک تحریم های سازمان ملل استفاده بکنه.
حالا فکر میکنید که اروپایی ها با این قضیه موافقت خواهند کرد آقای مصطفی که مکانیزم معاشه رو فعال کنند؟
والا شورای حکام اخیراً جلسه داشته و علیه ایران قطعنامه بیرون نداد و بیانیه بیرون نداد. اگر اروپایی ها موافق بودند حداقل در شورای حکام که جلسه مال چند روز پیشه ایران رو محکوم میکردند، ولی به این کار دست نزدند برای اینکه مذاکرات هم در امریکا بین ایران و آمریکا ادامه داره و همینطوری که در مطبوعات غرب اومده در عمان هم این مذاکرات بین ایران و امریکا وجود داره و این مذاکرات داره پیش میره.
ولی به هر حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره میکنه به آنچه که او امتیازگیری هسته‌ای از جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده نامیده، و حالا اگر این رو یک طرف ماجرا رو بگیریم، خروج آمریکا از برجام رو هم بهش یه نگاهی بکنیم، سرسختی الان در این میون از کدوم طرفه و چه چیزی موجب میشه که این گره گشوده نشه؟
خدمت رو عرض کنم که همه باید اعتراف کنن که دیگه برجام عملی نیست و چیزیست که نمیتوانن اعتراف کنن. دقیقا درخواست امریکایی هاست، یعنی نمایندگان مجلس امریکا، در واقع اعلام مرگ کامل برجامه، یعنی اروپایی ها هم بپذیرن بعدی که انگار صورت بگیره مکانیسم ماشه، یعنی دیگه برجام کنار گذاشته شده.
آیا این ترسیه که جمهوری اسلامی داره یا ایالات متحده آمریکا هم داره و طرف های اروپایی هم دارن که مرگ برجام رو اعلام کنن؟ اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بگید.
به نظر من فعلا امریکایی ها این امید رو دارن که یک توافق دیگه، یک توافق موقتی حول برجام داشته باشن که خود برجام نباشه ولی این توافق صورت بگیره با ایران، و امیدشون رو به این بستن و ایرانی ها هم در همین خط و ربط الان دارن کار میکنن.
مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای و نگاهی به برجام.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در ادامه اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به فیلمی مستند. یک شنبه‌ای که میاد، یعنی 21 خرداد ماه 1402، کیان پیرفلک اگر همچنان با ما بود 10 سالگی خودش رو در ایزه در خوزستان جشن می‌گرفت. کیان پیرفلک 25 آبان 1401 جان خودش رو از دست داد و هدف گلوله ماموران حکومتی در ایران قرار گرفت در جریان اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی. فرزان دلجو، چهره سرشناس سینمای ایران که برای ما چهره آشنایی است و از ستارگان اواخر دهه 50 سینمای ایران به حساب میاد، هم به لحاظ بازیگری در فیلم هایی که خودش کارگردانی کرده بود، هم به لحاظ تعداد کم فیلم هایی که تولید کرد، اما فیلم هایی که ریشه در اجتماع داشتند و برای ما ماندگار شدند، دست داده به تهیه یک مستند کوتاه داستانگو درباره کیان پیرفلک با عنوان لاله ها بیدارند. مدیر فیلم برداری این پروژه سیروس کردونیست و آهنگسازی اون رو فرخ آهی به عهده داشته و آقای دلجو درباره چگونگی ساخت این مستند داستانی کوتاه گفتگویی رو با من داشت که ازتون دعوت میکنم در ادامه شنوندش باشید.
به
آقای دلجو، در لاله ها بیدارند کار تازهی که شما ارائه دادید، که البته یک میشه گفت که مستند داستانیه که درش تلاش شده که قصه گویی هم صورت بگیره، شما سراغ کیان پیرفلک میرید. به هر حال در اعتراض های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، تعداد افرادی که قربانی خشونت های سیاسی و دولتی شدن کم نبودن، چه اونهایی که حالا گمنامترن و چه اونهایی که نامشون بیشتر تکرار شده. اما شما کیان پیرفلک رو اتفاقا انتخاب میکنید برای این کار، چرا؟ چون فکر میکنید که کیان پیرفلک برای اینکه داستانش تصویر بشه عناصر سینمایی بیشتری داشت؟
چرا کیان پیرفلک؟ کیان پیرفلک مجسم کنید یک کودک که 9 سال و 5 ماه از زندگیش میگذره، سرشار از آرزوه، سرشار از ایده های تازه است. پسرکی که در ایزه باید بره بازی کنه، بره مدرسه‌شو بره، بیاد تو بازیشو بکنه، میخواد مخترع بشه و نشون میده که این قابلیت رو داره و همون مسائل اولیه. مسئله بعدی مسئله این خانواده که در ایزه زندگی میکنن، یه خانواده کوچکه که عاشق زندگی هستن، عاشق بچه هاشون هستن و این بچه ناقافل بی جهت مورد ستم قرار میگیره و مورد آزار قرار میگیره و مورد شلیک گلوله مأمورین قرار میگیره و کسی هم زیر بار نمیره.
یا نگاه کن عکس رنگین کمونه حالا سه پنجشنبه ما رنگین کمون داریم
و مادری میمونه با قلبی سرشار از اندوه و چقدر این فرزند چه دوست داره، با این فرزند زندگی میکنه. تصاویری که خود خانم ملایرات منتشر میکنه در شبکه های اجتماعی برای امروز که نکرده، لحظه به لحظه با کیان زندگی کرده. این خانواده فرشته ای هستن. خود میثم پیرفلک:
کیانم، پسر مهربونم، هر روزم با خیال تو میگذرونم، با نگاهت، با بوی سنت، با حرفای قشنگت.
آقای دلجو، شما توی این مستند داستانی که خیلی هم کوتاه هست و میشه گفت بیشتر تحت تأثیر یک وهله زمانی خاصه، یعنی ما یه مقدار پیش از کیان تا زمانی که کیان جان خودش رو از دست میده رو میبینیم و در این میون شما سعی میکنید که یک سری صحنه ها رو بازآفرینی کنید و در کنار کیان قرار بدید. این بازآفرینی صحنه ها با توجه به اینکه به هر حال شما سال هاست که دور از ایران هستید و شاید از فضای سینمایی ایران هم به نوعی جدا بودید، این کمی شما رو به سمت این نمی‌برد که خطرپذیری شما رو به عنوان یک کارگردان که به هر حال یک گذشته ای هم دارید و اون گذشته در ذهن تماشاگر فیلم‌های شما نقش بسته، شما و اون بیننده رو دوچار یک چالشی بکنه؟
اگر منظور شما اینه که اگر من مثلا به خاطر کاری که گذشته کردم اندک بچه‌ای داشته باشم، اون رو کی باید خرج کنم؟ اگه برای کیان و بچه های ایران حتی با یک دوربین VHS، حتی توی یک اتاق کوچولو، اگر اینو خرج نکنم در این زمان در این شرایط، کی باید من دینم رو ادا کنم؟ حتی گفتم با زغال روی دیوار یک شعار یا یک تصویر بکشم یا روی دیوار بنویسم زن زندگی آزادی یا کیان رنگین کمان، اصلا در بند این مسئله نبودم. اما کیان ما این کوتاه مستندگونه در دو زاویه میبینیم، کیان دنیای فانی و کیان دنیای باقی.
من واسه مامانم خیلی ناراحتم، حالش خیلی بده، تو رو به خدای رنگین کمان تنهاش نذاری.
یعنی کیان برای ملت ایران، برای مادران ایران، مثل دیگر جان باختگان، این هرگز نمیرم، هرگز نمیرم که آن که دلش زنده شد به عشق. من دنبال اون وجاهت که حالا فرزان یه موقعی فیلم ساخته، فیلماش هم به هر حال موفق بوده یا نبوده، با این امکانات اندک در این بر دنیا برا مهم نبود واقعا. بگن حالا این ایراد داره یا این چرا اینجوری، ابراهیم بعد از 40 سال کوه موش زایید، نه اصلا در بند این مسائل نبودم. باید یک کاری میکردم و این کاری بخوام ادامه بدم. یعنی
میخوای یک جور پورتره نگاری بکنید از کسانی که قربانی خشونت‌های دولتی و سیاسی اخیر شدن؟
دقیقاً. اصلا قصه‌ها داریم، قصه‌های ترس داریم که بریم توی خونه این بچه‌ها، در ذهن این بچه‌ها، آرزوهاشون چجوری اینجوری جان باختن، برای چی جان باختن، برای چی فریاد کشیدن برای آزادی. چرا که این حکومتی که امروز در سر کاره با شعار آزادی و بعد چند سال پیش، اما خودش یک تاریخ گونه درست کرده و مسلکی درست کرده برای نه تنها آزادی، برای نفس، برای جان ادامه داره میده. امروز یک کیان دیگه اضافه شد، یه بچه 9 ساله در شوشتر مورد اصابت گلوله مأمورانی قرار گرفت. تو ایزه یه حکومت نظامی گونه انجام شده که مادرش میخواد تولد بچهش رو سر مزار بچهش بگیره، سر مزار کیان بگیره. شاید مرهمی باشه در اون زخم عمیقی که بر دلش هست. اجازه نمیدن، مخالفت میکنن، برای که میترسن، برای که تمام وجود وحشت از مردم و سیستمی که بر ایران الان حکمرانی میکنه این رو به خوبی دریافته. به همین جهته که به مزار کشته شدگان و جان باختگان هم کار داره، امروز حمله میکنه.
نگرانمون نباش، ما حال این خدا الان میلیون میلیون فامیل داریم، حواسشون به اون هست، تنها نیستیم.
بله، شنیدید صحبت‌های فرزند دلجو، کارگردان لاله ها بیدارند مستندی درباره کیان فیرفلک که این مستند قراره در روز تولد کیان به نمایش گذاشته بشه و در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم قابل دسترسی باشه برای دیدن بینندگانش. این مستند رو همونطوری که گفتم فردا، یعنی روزی که تولد کیان هست، میتونید بینندش باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما شب گذشته فیروز نادری، یکی از نام‌های سرشناس علمی و آکادمیک ایرانی در خارج از ایران در آمریکا، چشم از جهان فرو بست. آقای نادری دانشمند ایرانی آمریکایی بود از مدیران پیشین ناسا که 19 خرداد ماه در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. کنجکاوی و یادگیری مداوم رو دلیل پیشرفت خودش در مراجع علمی میدونست. بشنویم از جمشید زند مقداری درباره فیروز نادری.
همیشه همجور که شنیدین طول زندگی اینقدر مطرح نیست که ارتفاعش یا بودش باشه و بسیاری داره با اون چند سالی که شما توی این دنیا هستین باش چه کار میکنین.
فیروز نادری در سال 1325 در شهر شیراز به دنیا آمد و تحصیلات متوسطه خود را در ایران به اتمام رساند. او یکی از شاگردان پرویز شهریاری، آموزگار معروف ریاضیات بود و در فیلم فانوس گلستان به کارگردانی میلاد درویش از تأثیر شهریاری بر زندگی شاگردانش سخن گفت. پس از مهاجرت به آمریکا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق پی گرفت. او در این زمینه گفته بود که بعد از پایان دوران دبیرستان در ایران به آمریکا رفته که در دانشگاه تحصیل کند و می‌خواست معماری بخواند، ولی به رشته مهندسی تغییر رشته داد. در واقع نادری از راه مهندسی الکترونیک و برق وارد کارهای فضایی شد. فیروز نادری پس از دریافت دکترای خود در سال 1976 از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ایران بازگشت و مدتی در مرکز سنجش از دور ایران فعالیت کرد. اما اهمیت ویژه کارنامه حرفه‌ای فیروز نادری مربوط به دورانی است که او در ناسا فعالیت داشت. او در مدت 36 سال کار در سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا مشاغل فنی و مدیریتی متعددی را در زمینه ماهواره‌های مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از راه دور، رصدخانه‌های تحقیقاتی اخترفیزیک و اکتشاف مریخ و دیگر سیارات منظومه شمسی بر عهده داشت. آقای نادری این تنوع همکاری در ناسا را در گفتگو با رادیو فردا چنین توضیح داده بود.
تو خود چارچوب همین ناسا جی پی ال تقریبا هر 5 سال یه مقدار کارم رو عوض میکردم، یعنی اصولا دوست داشتم که به یک کار که خیلی برام راحت میشد دیگه انجامش، این کار رو عوض کنم بذارمش توی یک بخش دیگه، قسمت دیگه، موضوع دیگه که دربارش خیلی نمیدونستم و مجبور بشم دوباره اون فصل جدید رو یاد بگیرم. و خب چون توی قسمت جدید میرفتم نسبت به بقیه افرادی که توی اون بخش بودن خب عقب بودم و باید مثلا در عرض یک سال اول خیلی بیشتر کوشش کنم که اون قسمت رو یاد بگیرم. و اون همون یک سالهای برای من خیلی جالب بود چون اصولا کنجکاوی و یاد گرفتن رو دوست دارم.
او همچنین مدتی معاون مدیر بخش‌های مختلف آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا بود و سال 2000 میلادی مدیریت برنامه مریخ را در دست گرفت که تحقیقات مربوط به مریخ را هدایت و برنامه ریزی می کند. مدیریت کل اکتشافات منظومه شمسی ناسا مهمترین مقامی بود که او در این سازمان به دست آورد. فیروز نادری سرانجام در زمستان سال 1395 بازنشسته شد و همزمان با آغاز بازنشستگی ناسا پیشنهاد داد که سیارک 5515 با نام EL1-1989 به اسم نادری نامگذاری شود و کمیته نامگذاری اجرام کوچک سماوی این سازمان نیز بعد از بررسی موافقت خود را اعلام کرد.
اون بخش ناسا که من توش کار میکردم یک مراسمی داشت برای اینکه بازنشستگی من و 300-400 نفر رو دعوت کرده بودن. در آخر برنامه رئیس JPL اعلام کرد که یک استروید یا همون سیاره کوچیک اسمشو عوض کردن و اسمشو گذاشتن نادری.
پس از این نامگذاری آقای نادری در فروردین 1395 در پیامی نوشت: پس از من این سیارک تا میلیاردها سال دور خورشید خواهد گشت. اما فیروز نادری در کنار کارهای علمی همواره به ایران و آینده مردم کشورش نیز می‌اندیشید و به دنبال برقراری دموکراسی در ایران بود. او در سال 1392 در تشکیل کمیته جهانی گروه رأی ما که ریاست آن را گری کاسپاروف، قهرمان جهانی سابق شطرنج و فعال حقوق بشر روس بر عهده داشت، شرکت کرد. در سال 1394 نیز جزو گروهی از ایرانی آمریکایی‌های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان و یا محققان ایرانی تبار بود که در نامه سرگشاده‌ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال آمریکا از آنها خواستند از تعمیم گفته‌های خود به کل مردم ایران خودداری کنند و به کلیشه‌سازی دامن نزنند. در اسفند 1395 و پس از آنکه فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار شد، آقای فرهادی انوشه انصاری و فیروز نادری را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. فیروز نادری در سالهای اخیر همواره علیه ناکارآمدی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. او به ویژه وقتی می‌دید که جمهوری اسلامی چگونه با محققان برخورد می‌کند، صدای اعتراضش بلندتر می‌شد. زمانی که کاووس سید امامی، محقق محیط زیست، پس از بازداشت خودسرانه به دست جمهوری اسلامی در زندان به طرز مشکوکی درگذشت، آقای نادری نوشت: مقام‌های جمهوری اسلامی بهترین دانشمندان را بازداشت می‌کنند و می‌کشند. او همچنین یکی از چهره‌های مطرح ایرانی بود که در سراسر جهان از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی حمایت کردند.
بله از فیروز نادری شنیدید. کاوه مدنی از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی ایران در حوزه محیط زیست در واکنش به درگذشت آقای نادری نوشته: شما در جستجوی زندگی در سیاره‌های دیگر بودید بدون اینکه همشهریان زمینی خود را که شایسته زندگی بهتر بودند فراموش کنید. یک توییتی هم دیدم از عباس عبدی، فعال سیاسی در ایران، که تصویری از کنسرت شب گذشته سالار عقیلی رو نشون داده بود که زنان بی حجاب در سالن وزارت کشور حضور داشتند، که امیدوارم در مجله عصر به این توییت هم یک نگاهی بکنیم. لحظات خوبی در ادامه داشته باشید. روزتون خوش.